بسم الله الرحمن الرحیم. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز. سخن جلسه قبل پیرامون سیمرغ و عنقا بود به بهانه نخستین کلمه بیت سوم غزل هفتم و مهمتر به دلیل جایگاه بنیادی سیمرغ یا عنقا در فرهنگ عرفانی و حکمی ما. وجه حماسی اون رو و این که پرندهی چون سیمرغ در تاریخ ما ایرانیان قدمتی فراتر از ظهور اسلام در ایران داره و به نحوی ما در متون باستانی با این مرغ البته با عناوین دیگری به نحوی روبرو هستیم. نکته که جلسه گذشته عرض کردم در باب حضور سیمرغ در شاهنامه فردوسی بود، به اختصار گفتم و رد شدم و البته بقیه بزرگان را هم به همین اختصار بیان خواهم کرد، زیرا که خیلی قصد تأمل بر این معنا رو نداریم، ولی در این حال قصد گذشتن سرسری از این معنا رو هم ما نداریم. جمع این دو انشاءالله. خدمتتون عرض کنم که 5-6 معنای عرفانی برای سیمرغ یا عنقا در فرهنگ عرفانی ما ذکر شده. من اینها رو فقط ذکر میکنم، بعد ارجاعاتش رو عرض میکنم و مجدد این معنا رو هم تکرار بکنم که چه بسیار قصد هست در این برنامه که بزرگواران شنونده با منابع مختلف عرفان اسلامی هم آشنا بشن، با متون هم آشنا بشن. اون معانی متعددی که پیرامون سیمرغ و عنقا آمده، یکی حضرت حق به عنوان مثال، حالا اشاره خواهم کرد و شعرها رو خواهم خواند. سیمرغ منطق الطیر نمیتونه چیزی جز حق باشه، در جای خودش تبیین خواهد کرد. این یک معنا. معنای دوم حضرت رسوله. ما در متون و اینگونه که بنده احسا کردم، در برخی منابع سیمرغ رو مقام حضرت خاتم الانبیا یا ختمی مرتبت دانسته. اینم یک معناست که اشاره خواهم کرد، ارجاعش خواهم. یک معنا منظور از عنقا جبرئیل، حضرت جبرئیل، و در مواردی اصلا طایر قدسی رو جبرئیل دانستن، در جای خودش روشن خواهم کرد. اینکه مثلا پیامبر به واسطه جبرئیل است که معراج را، یعنی مرز میان ناسوت و ملکوت را پشت سر میگذارد، ملکوت را میپیماید، به سدرت المنتهی میرسد، به عرش کبریایی میرسد. فرضا طایر قدسی، اگر مثلا جالب توجه کنید، اگر طایر قدسی مماثل عنقاست در دیوان حافظ، در عرفان این طایر قدسی معادل جبرئیل است، همون جبرئیلی که پیغمبر را به عروج برد و یک سالک و عارف حق این آرزو رو داره، حق این دعا رو داره که جبرئیل طایر قدسی دست او رو در رساندن به حق بگیره. پس یکیش هم جبرئیل، عنقا یعنی جبرئیل. یکی عقل فعاله از سلسله عقول عشره که عقل دهم هست و عقل دهم در مرز واسط بین عالم روحانی و مجرد و جسمانی و مجسم قرار داره. عقل فعال از یک سرو به بالا داره، جامع تمامی سوره و با نفوذی که بر عالم ماده داره اون سور رو به عالم ماده اهدا میکنه. به همین دلیل فارابی این عقل رو عقل واهب و سور مینامه و اون وقت در عرفان و حکمت اسلامی جایگاه بسیار مهم میداره. ملا صدرا روی این بسیار بحث کرده، ابن سینا بحث کرده، شیخ اشراق بحث کرده. برخی این مقام واهب و سور بودن رو از عقل فعال دانسته و بنا به واهب و سور بودن سیمرغ رو جامع سور دانستند. عنقا رو جامعه صور دانستند و از این طریق نسبت ایجاد کردن بین عقل فعال و سیمرغ یا عنقا. یکی دیگر از معانی سیمرغ در فرهنگ ما انسان کامله. به یک عبارت هنگامی که عرفا میخواهند انسان کامل رو، انسان مطلق به حق رسیده رو مثال بزنن، مثالشون انسان کامله. ریاض العارفین این رو بحث کرده و به نحوی سیمرغ و انسان کامل دونسته. برخی او رو مدرک کلیات میدونن، مثل شیخ اشراق. او رو مدرک کلیات میدونن و به یک عبارت اون عقلی که در جان ما و نفس ما مدرک نه جزئیات بلکه کلیات هست، صفت این عقل کلی را عنقا قرار دادن. زیرا آن کس که متصف به عقل کلی باشد یا مدرک کلیات باشد، اون چون سیمرغ جامع جمیع صفات است. و آخرین معنایی که در این قلم رو وجود داره و بسیار جالبه شنوندگان محترم بدانند، هیولاست. لکن هیولا نه هیولا به معنای یک موجود قریب الخلقه، عجیب الخلقه، وحشت انگیز، نه نه نه. هیولا یک اصطلاح یونانی است و منظور ظرف قابل وجوده. یعنی وقتی که فلاسفه از هیولا صحبت میکنن، یعنی اون مادت الموادی که ظرفیت و قابلیت پذیرش صور مجرده رو داره. در مواردی عنقا یا سیمرغ بنا به این قابلیت، بنا به این استعداد و ظرفیت، همان هیولا قلمداد شده. یک اصطلاح هم هست که شاید بسیاری از شما برای اولین بار این اصطلاح رو دارید میشنوید و آن عنقاء مقرب است. یعنی ممکن هست که شما عنقا رو زیاد شنیده باشید، سیمرغ رو زیاد شنیده باشید، اما عنقاء مقرب رو کم شنیدید. عنقاء مقرب در فرهنگ عرفانی ما منظور حضرت غیب الغیب هست. انی کنت کنزا مخفیا، یعنی اون ذات کلیه اقدسی که به هیچ وجه من الوجوهی سید ادراک هیچ مدرکی نمی شود مطلقا. این معنا با بیت حافظ البته نسبت گسترده تری دارد. عرض کردم عنقاء مقرب بیانگر ذاتی است که در ذات خود مخفی است و به هیچ وجه من الوجوهی مطلقاً به سید صیاد عاقل گرفتار نمی شود و هیچ مدرکی قادر به درک ذات کلیه عنقاء مقرب نیست. پس آیا می توان بیت حافظ را عنقاء مقرب گرفت؟ عنقا شکار کس نشود دام بازچین. این عجیب، این مثل ترجمه معنوی است برای مفهومی که ما در عرفان اسلامی از عنقاء مقرب داریم و انشالله پایان بحث عنقاء امتش هم خواهم بود. این ایجاب میکنه که من از ابتدا این هفت معنایی که یا شش معنایی که عرض کردم در فرهنگ حکمی و عرفانی ما وجود داره رو هم ارجاعاتش رو مشخص کنم و هم تبیینش رو داشته باشم. اولین اونها حضرت حق بود. در مورد حضرت حق عرض کردم که مهمترین منبعی که ما داریم و بنا به اون منبع سیمرغ یا عنقا رو معادل حضرت حق میگیریم یا عرفای ما چنین کردن یا گرفتن، منطق طیر حضرت عطار نیشابوری است که اصلا بحث تمامی این کتاب رجوع مرغان به حقیقت قاف خودشون هست، به حقیقت قاف خیش هست. من دوستان رو ارجاع میدم به قرائت کامل منطق الطیر تا این معنا بیشتر براشون جلوه بکنه، چون انشاءالله که این جلسات به گونه‌ای باشه که بابی برای تحقیقات بعدی باشه. قرار نیست همه چیز اینجا گفته بشه، نه توانش هست، نه العیاذ بالله ادعایش هست و نه زمانش، ولی بیان این منابع و مراجع ایجاب میکنه که دوستان خود در تحقیق خیش و در خلوت خیش به سراغ منابع برن. شما میدانید در منطق الطیر هنگامی که مرغان اون هفت منزل رو پشت سر میگذارن و به کوه قاف میرسن که کوه قاف در عرفان ما منزل حضور حضرت سیمرغ حضرت انقاست، به اونجا که میرسن یک اتفاق بسیار حیرت انگیزی میفته. عطار این واقعه و حادثه حیرت انگیز رو اینجوری بازگو میکنه. این ابیات رو من میخوانم تا ببینیم که چگونه در فرهنگ حکمی ما پیش از حافظ انقا و سیمرغ در مواردی معادل حضرت حق بودن. جان آن مرغان ز تشویر و حیا شد فنای محض و تن شد توتیا. چون شدند از کل پاکان همه یافتند از نور حضرت جان همه. باز از سر بنده نو جان شدند می ندانستند این تا آن شدند. کرده و ناکرده دیرینشان پاک گشت و محو شد از سینشان. آفتاب قربت از ایشان بتافت جمله را از پرتو آن جان بتافت یا آن جان بتافت. همز عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند آن سیمرغ زود بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. به فنا هنگامی که سالک به فنای حضرت حق قطره به دریا می‌پیوندد و در متن دریا فانی می‌شود. چون نگه کردند آن سیمرغ زود بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند این ندانستند تا خود آن شدند. خیش را دیدن این یکی از مواردی است که عرض میکنم در فرهنگ عرفانی ما سیمرغ معادل حضرت حق به کار رفته. خیش را دیدن سیمرغ تمام بود خود سیمرغ سیمرغ تمام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه بود خود سیمرغ در آن جایگاه. ور به سوی خیش کردندی نظر بود این سیمرغ ایشان آن دگر. و از نظر در هر دو کردندی به هم هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم. بود این یک آن و آن یک بود این در همه عالم کسی نشنود این. آن همه غرق تحیر ماندند بی تفکر بر تفکر ماندند. چون ندانستند هیچ از هیچ حال بی زبان کردند از آن حضرت سؤال. کشف این سر قوی درخواستند حل مایی و تویی درخواستند. بی زبان آمد از آن حضرت جواب کادینستان حضرت چون آفتاب، هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سیمرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گرچه لو پنجاه و شست آیند باز، پرده از خیش بکشایند باز. گرچه بسیاری به سر گردیده اید، خیش را دیدید و خود را دیده اید. هیچ کس را دیده بر ما کی رسد، چشم موری بر ثریا کی رسد. آیا میتوان بین این بیت با عنقا شکار کس نشود؟ دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است، دام را ارتباط ایجاد کرد. توجه کنید، هیچ کس را دیده بر ما کی رسد. لا تدرک الابصار، هیچ کس قادر به رؤیت حق نیست. هیچ کس را دیده بر ما کی رسد؟ عنقا شکار کس نشود، دام بازی. ببین چه حلقه اتصال معنوی نورانیه بین عرفای ما وجود داره، و گویی یک حقیقت به زبانهای عاشقی متعدد در عالم بانگ داده میشه. هیچ کس را دیده بر ما کی رسد، چشم موری بر ثریا کی رسد. چه کسی میتواند بر سیمرغ و به اندازه جلالت سیمرغ دام بسازد؟ اگر چشم مور به ثریا میرسد، میتوان صیادی یافت که دام به وسعت سیمرغ بسازد. دیده ای موری که سندان برگرفت، پشه ای فیلی به دندان برگرفت. هرچه دانستند و دیدند آن نبود، وانچه گفتند و شنیدند آن نبود. این همه وادی که از پس کرده اید، این همه مردی که هرکس کرده اید، جمله در افعال می رفته اید. وادی ذات و صفت را رفته اید، چون شما سیمرغ حیران مانده اید. بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید، ما به سیمرغی بسی اولاتریم. ما به سیمرغی بسی اولاتریم، زان که سیمرغ حقیقت گوهریم. اون چه که خوندم بخش پایانیه منطق التیر عطار بود، و بدون هیچ گونه شرح و حاشیه و تفسیری مشخص کردید که از جمله معانی تمثیلی سیمرغ یا عنقا در عرفان اسلامی حضرت حق است. معنای دوم سیمرغ آن بود که در مواردی عرفای ما حضرت رسول اکرم رو معادل سیمرغ گرفته بودند. منبعی که من در اینجا عرض میکنم در این باب اسرار الحکم است. در اسرار الحکم هنگامی که کما فی القرآن المجید ولکن رسول الله و خاتم النبیین در این باب بحث میشه، اشاره ای داره به حضرت رسول اکرم، و از اینجاست والله اعلم که حمله عرش در اول چهار بودند و در آخر هشت میشوند. پس آن جناب در عروج رسید به مقام عقل کلی که در اول بود. دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، خطاب پیغمبر. پس وجود مبارک او در معنی مقام رتق دارد و کمال عقول کلیه و جزئیه را داراست، و اینها مقام فتق اویند. پس این مهمه، پس سیمرغ قدسی است. این یک دلیل. پس سیمرغ قدسی است که این همه آثار سن از فر اوست، جمله نقشی از نقوش پر اوست. بلکه رسیده به مقامی که خبر داده کلیم الله وقتون لایسعنی مفیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل، که از جمله مختصات خاص پیغمبر است. پس این هم یک دلیل بر این که در مواردی در فرهنگ حکمی و عرفانی ما از جمله معانی سیمرغ یا عنقا حضرت رسول اکرم ذکر شده است. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.